احتیاط واجب است، مؤمن نداریم. و اگر که تعارض نکردن مؤمن داریم. قائلین به اقتضا معیار را تعارض اصول مؤمنه و عدم تعارض اصول مؤمنه قرار دادن. در محل کلام ادعا کردن که اصل طهارت، اصل مؤمن در ناحیه ملاقی جاری می شود بلا معارض. اینه که ولو ملاقی طرف علمم باشه اثری نداره. تمام المؤثر اصل مع المعارض است که در ناحیه ملاقی منتفیه و در ناحیه ملاقی اصل بلا معارض است. در بیان این که اصل در طرف ملاقی بلا معارض است، در تقریب این مطلب بیاناتی هست، به چند تقریب بیان شده که اصل در ناحیه ملاقی بلا معارضه. بیان اول بیان شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری فرموده اصل در ملاقی بلا معارض است لأجل طولیه. فرموده که چون شک در نجاست ملاقی ناشی می شود از شک در نجاست ملاقا، پس اصالت و تاره در ملاقا اصل سببیه. اصالت و تاره در ملاقی اصل مسببیه. اگر اصالت و تاره در ملاقا جاری بشود تکلیف ملاقی هم روشن میشه دیگه. مرحوم شیخ انصاری فرموده در محل کلام چون اصل سببی در ملاقا معارض پیدا کرده با اصل در طرف و تساقط پیدا کرده است، نتیجتاً اصل مسببی در ملاقی بلا معارض باقی مونده است. یه قاعده کلی دیگه، هرگاه اصل سببی اصل حاکم بالمعارض ساقط شد نوبت میرسد به اصل مسببی و اصل محکوم. اینجا اصل سببی ما قاعده طهارت در ملاقاست. این اصل سببی به معارضه با اصل در طرف ساقط شده است، بعد از سقوط خب نوبت میرسه به اصل مسببی در ملاقی، قاعده طهارت در ملاقی بلا معارض جاری میشود. یک کلمه فقط و بالجمله، بر مسلک اقتضا معیار تعارض اصوله. اگر اصول تعارض کردن احتیاط واجبه، نکردن واجب نیست. این مسلک و ادعا اینه طبق این مسلک که اصل در ملاقی، ولو ملاقی طرف علمه او فایده نداره، اصل در ملاقی بلا معارضه یک کلمه، چون اصلش مسببیه و بعد از سقوط اصل سببی نوبت میرسه به اصل مسببی. این فرمایشیه که شیخ انصاری فرموده و شیخ انصاری در حقیقت در جمیع سور قائل است که ملاقی محکوم به طهارت، به همین بیان، چون اصل در ملاقی مسببیه، اصل مسببی طرف تعارض نیست، بعد از سقوط سببی جاری می شود. این فرمایش شیخ انصاری. چی بیانی خب مسببه دیگه، وقتی مسببه این کدام آیه و روایته؟ برعکس آیه و روایتی اگر باشه اینجوریه، وقتی اصل سببی ساقط شد نوبت به اصل مسببی میرسه. ما حکم چه کار داریم؟ ما دنبال حجتیم، معذریم، مؤمنیم. قاعده اینو میگه در اصول، کلما سقط اصل سببی تصل النوبه الى اصل مسببی. اینجا هم صغرای همین قاعده یه. در مصباح الاصول نه در این صورت، در این صورت دیگری بر این فرمایش شیخ اشکال کرده. فرموده که احکام شرعیه از جمله همین طهارت یا حکم شرعیه، احکام شرعیه اینا ارتباطی به رتب و رتبه نداره. شما بگی طهارت در ملاقا در رتبه قبل، در ملاقی در رتبه بعد، رتبه مال احکام عقلیه. در احکام عقلیه است که در بر رتب آثار بار میکنن. مثلا شون مثال نزدم، ما مثال میزنیم. مثلا در بحث الامر به شی یقتضی النهی عن ضده، اونجا گفتن آقا ضدان در رتبه واحده هن. از این که در رتبه واحده هن نتیجه گرفتن، مترتب کردن، پس عدم یک ضد علت ضد دیگر نمی شود، مقدمه ضد دیگر نمی شود. بحث تقدم رتبی، تأخر رتبی، اینا مال مباحث عقلیه که برش آثاری مترتبه در اون علم. اما احکام شرعیه، شریعت اصلا کار به رتبه نداره که در رتبه متقدمه ای در رتبه متأخره. احکام شرعیه در زمان واقع می شود، طاهر است در این زمان، طاهر است در اون زمان، در اون رتبه طاهره، در این رتبه. رتب ربطی به شریعت نداره. ایجور اشکالی رو در بعضی از کلماتش، نه در این صورتی که ما داریم بحث میکنیم، در ضمن یکی از صور به شیخ انصاری اشکال کرده، گفته داستان اینجور نیست که شما میگی، رتب ربطی به احکام شرعیه نداره که شما آمدی با رتب، با اختلاف و رتبه اینجا را حل کردی. ولیکن در ذهن ما اینه که این اشکال بر شیخ وارد نیست. مرحوم شیخ انصاری مشکله را با رتب حل نکرده، با رتبه حل نکرده. صحبت این شیخی نیست که مثلا طهارت ملاقا در رتبه قبله، ملاقی در رتبه بعده، پس اون این در اون رتبه نیست، اونها تا اونها طهارت اون مجال ندارد، طهارت این مجال دارد. حرفا رو شیخ نفرمونده. شیخ همین فنی صحبت کرده، خطابات شرعیه رو نگاه کرده. شیخ نگاه کرده کل شیء قاهر، گفته تطبیقش بر ملاقا معارض داره، معارضش کل شیء طاهر در طرف، در ملاقی معارض نداره، چون اصل مسببیه. اصلا کلمه رتبه رو نمیاریم، اصل مسببیه. خب اصل مسببی کل ما سقط اصل سببی تصل النوبه الیه. حالا اگرم بگید اصل مسببی در رتبه اصل، در رتبه متأخر از اصل سببی، بازم بد نگفته دیگه، در رتبه متأخر، یعنی وقتی که اون مرد این زن این میاد. معنای در رتبه متأخر فلسفه نیست، در رتبه متأخر یعنی وقتی که اصل حاکم رفت ساقط شد نوبت بی میرسه. این که شیخ انصاری مطلب را بند به رتب کرده و درست نیست، رتب مال احکام عقلیه نه مال احکام شرعیه، این اشکال ربطی به حرف شیخ انصاری نداره، مهم نیست. اون این که بر این اشکال بر شیخ انصاری وارد نیست. خب حالا اون این که بر شیخ انصاری اشکال می شود کرد، دو تا اشکال آخره. اشکال اول از مرحوم والد آسد محمد باقر، آسد حیدر، اشکالی را بر شیخ، بر این بیان شیخ کرده و آغازیام نامون اشکال را گذاشته شبهه حیدریه، به خاطر اینکه سید حیدر بوده، گفته شبهه قویه، حیدریه نکته داره ها، حمله حیدریه، شبهه حیدریه. بله تو معانی بانی چیزی میگن، اسم خاصی داریم، یه چیزی میگن، خلاصه آدم اون لطافتش رو احساس میکنه. شبهش حیدریه، یه لفظ میگه ولی دو تا معنا اراده کرده، هم از سید حیدر، سید حیدر صدر، هم شبه قویه. شبه حیدریه اینه که این کلام شیخ اخص از مدعاست، در همه ملاقی ها جاری نمی شود. چرا؟ چون ممکن است همانطور که در نای ملاقی یا اصل مسببیه، ممکنه یه جایی در طرف هم یه اصل مسببی داشته باشی. گاهی ممکنه طرف که میگیم معلوم باشن میشه طرف ملاقی ملاقا، اون طرف ممکنه گاهی طرف هم دو تا اصل داره، یا اصل سببی داره یا اصل مسببی داره. خب اصل سببیش تعارض میکنه با اصل سببی ملاقا، اصل مسببیش تعارض میکنه با اصل مسببی ملاقی. ممکنه طرف هم یا اصل مسببی داشته باشه و معارضه کنه با اصل مسببی ملاقی. مثل این مثال، علم اجمالی پیدا کردید یا نجس است این فرش یا نجس است اون ماء. یک طرف فرش یک طرف ماء. بعد دست خیس شما، پای خیس شما به فرش خورد ملاقی بعض اطراف. شیخ انصاری فرمود قاعده طهارت در فرش با قاعده طهارت در ما تعارض می کنن. اصل سببی قاعده طهارت در فرش می میرد ساقط می شود، اصل قاعده طهارت در دست که ملاقیه مسببیه بلا معارض جاری می شود. مرحوم آسد حیدر فرموده خب آبم دوباره یک اصل مسببی داره، قاعده حل. بله دیگه، حالا اونا قبول نداشتن قاعده حل یه اصل مسببی دیگه. الان این آب را شک دارید پاکه یا نجس و شک داری حلال شربش یا نه. شک در حلیت منشأ شک در طهارت است. قاعده طهارت آب اصل سببی است، قاعده حل کل شیء لك حلال اصل مسببی است. خب مرحوم آسد حیدر فرموده که طرف هم یک اصل مسببی داره یا شیخ، الان که ملاقات پیدا شد اصل طهارت در ملاقی معارضه میکنه با قاعده حل در طرف. بله دیگه، قاعده علم اجمالی داریم یکی از این، نمیشه هم ای پاک باشه اون هم حلال باشه دیگه، اسم در مخالفت قطعیه است. هم بگه ای پاکه هم بگه حلاله. وقت هم حالا اگر این مثلا دست نبود آب بود مثلا، اینم هم اینو بخورد هم اونو بخورد، هم دست چه تو دهنش بتونه بکنه همون آب رو بخورد، اذن در مخالفت قطعی است دیگه. بله اگر اگر طرف اصل مسببی نداشت حرف شیخ درسته. مثل که علم اجمالی دارید یکی از این دو جای فرش نجسه، یا اونجا یا اینجا، بعد پای خیس خورد به یک جا، گفته بله اینجا قاعده طهارت در پای شما که ملاقی است معارض نداره، چون طرف اون طرف که اون نقطه دیگه فرشه او اصل مسببی نداره، اینجا خوردن نیست که بخوریمش که کلش الا که حلال نداره. شبهه حیدریه اینه که بله همین همان جور قویه درسته، همان جور که ملاقا اصلش مسببیه ممکنه بگیم که در طرف هم یه اصل مسببی داریم. فقط یه چیز شما میتونی بگی، میتونی بگی که نه اینجا فرق داره. بله شما میتونی یه چیز بگید و اون اینه که بگید اینجا هم اون اصل مسببی در طرف اونم در وقتی که علم اجمالی پیدا کردی یا ملاقا نجسه یا طرف، اونم به تعارض ساقط شد. چون در اصول متوافقه سبب و مسببیتی نیست. یه مبنای دیگه اگر یادتون باشه، چند باری را صحبت کردیم، اماره با استصحاب اگر متوافق شدن، اماره میگه نجسه، استصحاب میگه نجسه. یه نظری بود که هم اماره اینجا جا داره هم استصحاب. در متوافقات حکومت نیست. نه، حکومت هست. دو تا موضوع عن اونجا دیگه. حالا ببینید، کسی بگوید که ما حکومت را قبول نداریم، در این که در اینا دو تا حکومت دارن، ملاقی ملاقه، که جای شبهه نداریم که یکی سببی یکی مسببی، دو تا موضوعن. کسی بگوید که در متوافقها اماره با اصل موافقش، استصحاب با براءت موافقش، اینا با هم هیچ حکومتی ندارد. حکومت مال متنافیاتن، یه مبنای خودش. اگر یادتون باشه مرحوم حاسد محمد باقر میگو ما حکومت را در متوافقا قبول نداریم. ما میگفتیم قدیمی هم همین جور بودن، تو مکاسب کتب فقهی ما پره، هم تمسک میکنن به اصل، هم اصالت البراءه، هم روایت، هم به اصالت البراءه تمسک میکنن، هم به روایت. دوتاشون چون متوافقا، حکومتی قدیمی ها نمیدیدن بین متوافقات. رو مبنای این که در متوافقات حکومت نیست، بله، طرف در این مثال اصل سببی مسببی ندارد. طرف قاعده طهارتش با قاعده حلش در عرض همان سبب و مسببی نیستن، متقدم و متأخر نیستن، تعارض میکنن دوتاشون با قاعده طهارت در ملاقا، بعد در ملاقی اصل مسببی بلا معارض جاری میشود. شبهه حیدریه مبتنیست بر قول به حکومت در متوافقات که مبنای شیخه، مبنای ناینیه و آخون و امثال زاله. خب این اشکال بر شیخ انصاری اشکال درستیه روی یک مبنا دون مبنای آخر. اشکال دوم که اشکال مهمتری هست و در مثال اصولم هست، اینه که شما که میگویید اصل در ملاقات تعارض میکنن با اصل در طرف، بعد نوبت میرسد به اصل مسببی در ملاقی، این درست نیست. بلکه همانطور که اصل در طرف معارض با اصل در ملاقات، کذالک معارض است با اصل در ملاقی. این حرف کلیت نداره، که کلیت نداره که اصلهای عرضی تعارض می کنن، تساقط می کنن، نوبت به اصل طولی میرسه. این کلیت نداره. این باید ببینیم که اون معارض که با اصل عرضی تعارض میکنه چجوره. اون معارض آیا با اصل طولی هم درگیری داره یا نداره؟ ربما، ربما اون معارض همانطور که با اصل حاکم درگیر است با اصل محکوم هم درگیره، ترجیح نداره که با یکی معارضه کنه ساقط بشود اصل محکوم باقی بماند، وجهی نداره. و ربما همین جوره که اون اصل معارض فقط مانع از حاکمه، به محکوم کاری نداره. بله، اونجایی که اصل معارض فقط با حاکم کار داره، فقط با حاکم معارضه دارد، بله اونجا دوتا اصل ها تعارض می کنند، تساقط می کنند، نوبت به اصل محکوم می رسه. کلیت نداره، یه حرف کلیت ندارد، دائما اصول ارضیه تعارض می کنند، نوبت به اصل طولی می رسد. این کلیت نداره. یه جاهایی اصل طولی هم طرف تعارض است، یه جاهایی طرف تعارض نیست. مثلا در مقام، در مقام که شما علم اجمالی داری، یا طرف نجس است یا ملاقا و ملاقی، وجهی نداره که شما بگی آقا قاعده طهارت در طرف تعارض میکنه با قاعده طهارت در ملاقا، تساقط میکند، بعد قاعده طهارت در ملاقی بلا معارض جاری. این وجهی نداره. چرا؟ چون نسبت لمش دریابید، چون نسبت قاعده طهارت در طرف با قاعده طهارت در هر دو نسبتش یکیه، فرقی نداره. همانطور که از جریان قاعده طهارت در طرف و ملاقا لازم میاد اذن در مخالفت عملیه پس تعارض میکنن، از جریان قاعده طهارت در طرف و در ملاقی هم اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. وجهی نداره اول اینو با اون معارضه بندازیم بعد بگیم بلا ما. چرا؟ چه وجهی داره؟ نه، این زمان راه دومه، فعلا رد سبب و مسببی فقط. حکومت بین اصل ملاقی و ملاقایه، ما این حکومت چیکار داریم؟ طرف که حاکم نیست اصلش بر ملاقی، اصل در طرف مهمه. او کما یعارض اصل در ملاقا را، یعارض اصل در ملاقی را، چون او با این دوتا نسبتش یکیه، از جریان هر دو اذن در مخالفت عملی لازم میاد. نه او حاکمه، نه حاکم برینه، نه حاکم برونه، هم در عرض اونه هم در عرض اینه. اصلا فرض کلام اونجاست دیگه، فرض کردیم ملاقات متأخره، صورت اولار داریم بحث میکنیم. اون راه دومه که با تقدم زمانی، الان با تقدم رتبی میخوایم حلش بکنیم، به زمان کار نداره. اون راه مرحوم آقای خویه، فعلا راه شیخ انصاری داریم میریم. نه، مجرد حاکم و محکوم بودن، نه تقدم زمانی ملاقا بر ملاقی، اون راه دومه. نه، مجرد این که اینا اختلاف و رتبه دارن، یکی اصل سببیه یکی اصل مسببیه، شیخ میگه همین که یکی اصل سببیه یکی اصل مسببیه همین کافیه که اصل در ملاقی طرف تعارض قرار نگیره. میگیم چرا؟ چرا این کافی باشه؟ نه، وجهی نداره، اینم طرف تعارضه. بله، حالا عرضم، بله بعضی موارد هست، تو ذهنتون حلش بکنید، بله بعضی از موارد هست که اصل در یک طرف فقط معارض اصل حاکمه، به محکوم کار نداره. اونجا بله حرف درسته، ولی بر مقام مقام از اون قسم نیست. مثلا آبیه که توارد حالتینه، توارد علیه حالتان، یه زمانی آب مضاف بوده یه زمانم مطلق شده. با این آبی که تواردت علیه حالتان، یه پارچه نجسی را شستی. آیا این پارچه نجس محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاست؟ میگن محکوم به نجاست است. چرا؟ چون ما شک داریم اینجا. آیا این آب اول مطلق بود بعد مضاف، تا وقتی ما شستیم نجاست باقی باشه، یا اول مضاف بوده بعد مطلق تا نجاست رو برطرف کرده باشه؟ استصحاب میگه یقین داری نجس بود، شک داری رفته یا نه، لا تنقض الیقین بشه. استصحاب نجاست اینجا جاری میشود. خب این استصحاب نجاست محکوم یه اصلیه در اینجا، و اون عبارت است از استصحاب مطلق بودن. یه زمانی آب مطلق بوده، استصحاب میگه اطلاقش باقی تا زمان شستن. استصحاب اطلاق یک اصله، اصل حاکم. یه استصحاب هم داریم که یه زمانی هم مضاف بوده دیگه، استصحاب میگه مضاف اضافه بودن تا زمان قتل ادامه داشته. این استصحاب اضافه با استصحاب اطلاق که اصل حاکم بر استصحاب نجاست است تعارض میکنن. نمیشه هم مضاف باشه هم مطلق دیگه، تعبد به متنافیه. اینه استصحاب اضافه با استصحاب اطلاق با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اصل مسببی که استصحاب نجاست هم بلا معارض جاری میشود. این مثال از جمله مثالهایی است که اصل حاکم معارض دارد، بعد از تساقط نوبت به اصل محکوم میرسه. چرا؟ لمش چیه؟ چه فرق داره با محل بحث ما؟ فارقش اینه که اینجا اون معارض ما استصحاب اضافه، استصحاب اضافه نسبتش با استصحاب اطلاق با استصحاب نجاست فرق میکنه. اینجا استصحاب اضافه با استصحاب اطلاق اینا با هم متنافیه، اینن نسبتش نسبت تنافیه. اما استصحاب اضافه با استصحاب نجاست با هم تنافی ندارن، متوافقه اینن. استصحاب اضافه میگه نجسون، استصحاب نجاست هم میگه نجسون، با هم تنافی ندارن. فرق این مثال با محل کلام اینه که اون اصل معارض اصل حاکم در مقام نسبتش با اصل حاکم و محکوم یکیه و با هر دوتا متنافیه. اینه قاعده طهارت در طرف، هم منافی قاعده طهارت در ملاقات، هم منافی قاعده طهارت در ملاقی است. به خلاف استصحاب اضافه در مثال، منافی استصحاب اطلاق هست که اصل حاکمه، ولی منافی اصل محکوم که استصحاب نجاست نیست. اینه که استصحاب اضافه استصحاب اطلاق تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد از تساقط اصل محکوم که استصحاب نجاست در مقصول و مقصول هست جاری میشود. یا شیخ انصاری، درست این مسئله فی الجمله که کلما تعارض الاصل الحاکم و سقطه تصل النوبه الى الاصل المحکوم، این درست فی الجمله، ولیکن در بالجمله درست نیست. به این معنا ایجور نیست که هر وقت اصل حاکم معارض داشت نوبت به اصل محکوم برسد، نه، این غلطه. هر وقت اصل حاکم معارض داشت نوبت به اصل محکوم برسد، این غلطه. باید معارضه را ببینیم با محکومم درگیر هست یا نیست. تارتن درگیر هست مثل محل کلام، نوبت به اصل محکوم نمیرسه. و اخرى درگیر نیست مثل اون مثال، نوبت به اصل محکوم میرسه. اینه که این فرمایش شیخ انصاری جواب حسابیش همینه. در مصباح هم این جواب را داده. شیخ انصاری فرموده وجهی نداره. بله وجهی یه مثالم زده، یه نقضم کرده، اینم خوبه نقضش. فرموده اگر شما علم اجمالی پیدا کردی که یا وضوعی که برای نماز صبح گرفتی باطله، یا نماز ظهرت باطله، یه رکنی کم کردی، خب اینجا چه باید کرد؟ علم اجمالی داری یا وضوعی که برای نماز صبح گرفتی باطله، یا خود نماز ظهر باطله؟ شیخ انصاری باید اینجا بگه خب قاعده فراق در وضو تعارض میکنه با قاعده فراق در نماز، وضوها وضو را نمیشه گفت با صحیح است، نماز را هم نمیشه گفت صحیح، نماز ظهر را، اما نماز صبح هر اصل مسببیه دیگه. چرا شک داریم نماز صبح صحیح یا نه؟ چون شک داریم وضو صحیح یا نه، اصلش مسببیه. باید بگید قاعده فراق در نماز صبح جاریه، گفتنی نیست. وجهش همینه، قاعده فراق در نماز ظهر همونطور که معارضه میکنه با قاعده فراق در وضو که اصل سببیه، تعارضم میکنه با قاعده فراق در نماز. یه طرف قاعده فراق داره نماز ظهر، او طرف دیگهش دو تا قاعده فراغن. درسته اون قاعده فراغ ها یکیش حاکمه، قاعده فراغ در وضو حاکمه بر قاعده فراغ در نمازه، چون شک در صحت نماز ناشی از صحت وضو، ولی هر دو تاشون طرف تعارضه. مثال فقهی خوبی هم زده. نظیر محل کلام ما این مثال فقهیه. علم اجمالی داریم یا وضوی نماز صبح باطل بوده، یا خود نماز ظهر ما باطل بوده. اینجا قاعده فراق در نماز ظهر معارضه می کنه هم با قاعده فراق در وضو، هم با قاعده فراق در نماز صبح، با اینکه اونا طولی هم هستن، سبب و مسببی هم هستن. خب این راه اول، راه شیخ انصاری. راه دوم راهیه که مسبال اصول فرموده. مسبال اصول فرموده که اصل در ملاقی بلا معارض جاری می شود. لال اختلاف رتبه که شیخ می گفت احکام شرعی ربطی به رتب ندارن، بلکه لاختلاف زمان. مرحوم آقای خویی فرموده که در اون زمان اول که شما علم پیدا کردی یا این کاسه نجسه یا اون کاسه نجسه است، قاعده طهارت ها تعارض کردن مردن. بعد که دست شما به یکی از اینها ملاقات کرد، شک داری دستت نجس شد یا نه، قاعده طهارت جاری می شود بلا معارض. چرا؟ معارض نداره. معارضش چی میتونه باشه؟ قاعده طهارت در طرف، اینم که قبلا مرده. المیت لا یحیا، بله دیگه میت زنده نمیشه. الفانی لا یعود، المیت لا یحیا، اونام اون مرده تمام شده. پس این قاعده طهارت، فرق مرحوم آقای خویی با شیخ همینه. مرحوم آقای خویی به اختلاف زمان مشکل را حل کرده، تعارض را حل کرده. مرحوم شیخ به اختلاف رتبه. خب این قبلنم اگر انظار مبارکات باشد در بحث انحلال، انحلال علم اجمالی و علم اجمالی آخر گذشت، اونجا وعده دادیم سیعتی بحثش در باب ملاقی، یه اون دوتا با هم. بله خب اینم راهی که مرحوم آقای خویی رفته، منتا این راه باز یه جا میلنگه، خودشونم متوجهه. این راه یک جا میلنگه و گیر داره، یه جا را شامل نمیشه و اون جایی که طرف اصل مختص داشته باشه، نگه اصل مسببی داشته باشه، اصل مختص داشته باشه. چون اگر طرف اصل مسببی داشته باشه، اصل مسببیش مرده، همه اصولش مرده. طرف اصل مختص داشته باشه که نمرده باشه، و اون اصل مختصه میاد اینجا با اصل در ملاقی با هم تعارض میکنه. مثل اون مثالی که گفتیم قاعده حل، علم اجمالی داره یا این فرش نجس است یا این آب. آب اصل مختص داره، قاعده حل، دوتاشون اصل مشترک دارن، قاعده طهارت. قاعده طهارت مرد ولی قاعده حل زنده است. بنابراین که گذشت در یکی از تنبیهات، کل ما سقط اصول مشترکه اصول مختصه جاری می شود. قاعده حل زنده است در این حلال خوردن این آب، معارض نداره قاعده حل. خب این معارض نداره، الان آمد و آمد دست شما تا خورد، قاعده طهارت در ملاقی با قاعده حل با اصل مختص تعارض میکنه. یه نکته لطیفی داره، فرق این راه با اون راه خوب تأمل بفرمایید، هر دوتا نقص داره. نقص اون راه شیخ شبه حیدریه، اون نقصش بیشتر از اینه، او در دو جا گیر میکند و این در یک جا گیر میکنه. یه جاش همین جایی که گفتیم، راه اول در دو مورد مشکل داره، راه دوم در یک مورد. ملاحظه بفرمایید، مرحوم حاسد محمد باقر اشکالی کرده بر این راه و این راه را نپذیرفته. نگاه کنید ببینید اشکال تمامه یا نه. تتمه کلام فردا انشاءالله.